یاران جان، در لحظه که به ساعت 13:30 رسیدیم دعوت میکنم شنونده باشید برنامه انعکاس رو.
من بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در میدان
جمهوری اسلامی دو تا جمهوری اسلامی در خیابان
گفتن سوسیالیستی رد به فقه اسلامی نداریم گشته
ما به گفتمان انقلاب مدیونیم، اما این گفتمان
ما قبل از هر چیز باید بدونیم که جامعه ایران از چه وضعیه.
انعکاس تکالیف نیروی انتظامی در مواجهه با اغتشاش.
سازوکار مجوز تجمع‌های اعتراضی. و راهکار تحقق اصلاح قوانین.
ببینید، قانون گذار ما اومده این مورد رو مشخص کرده، هدفش رو هم داره صراحتا مشخص میکنه.
دکتر نورایی، مدرس دانشگاه.
رفتار حاکمیت در مواجهه با مردمی که در تجمعات مختلف به کرات از ابتدای انقلاب شرکت کردن و قابل شمارش هم نیست، یعنی بارها و بارها اقشار کارگری نسبت به مطالبات و حقوق خودشون، نسبت به موضوعات صنفی خودشون مطالبات داشتن، تجمعات داشتن، اعتراض کردن، کسی هم با اینها برخورد نکرده و کسی هم حق برخورد با اینها نداشته. اساساً مراد مقنن عادی مجلس هم این نبوده که شما اگر اینها مجوز نگرفتند، وگرنه ضمانت اجرای به خصوصی رو براش میدی.
یعنی قانون نمیخواد از
آن نه قانون ببینید میخواد این مطلب رو انتظام ببخشه. تلاش قانون گذار اینه که یک ریل صحیحی برای این موضوع در نظر بگیره، اما اصراری نداره که اگر افراد از اون ریل عبور نکردن اینها رو به نحو قابل توجهی، به نحو بازدارندهی مورد مجازات قرار بده، مورد عتاب قرار بده. به همین جهت ما از ابتدای انقلاب تا الان بارها و بارها تجمعات رو مکررن شاهد بودیم. اخیراً هم در واقع در سالهای گذشته در همین چند ماه اخیر به حال تجمعات و اعتراضات ما به حق معلمین بود، راجع به قرار رتبه بندی در واقع شغلیشون بود. خب اینها رو هیچ کسی منع نکرده.
خب من برای شما مثال میزنم، میگم 3-4 ماه
دکتر نیک‌نهاد عضو هیئت علمی دانشگاه قم
جلوی سازمان خدمت وظیفه عمومی ناجا به سربازی اجباری اعتراض بکنن. خب 10-15 نفر هم بیشتر نبودن. خب اینا رو سریع متفرق کردن. حالا برخورد شدیدی باشه نشد،
ببینم چه شیوه‌ای بوده. اتفاقا یکی از عزیزانی که خودش کجای قانون اومده که نیرو انتظامی اصلا در قانون نیرو انتظامی نیست که وقتی اینها تجمع کردن شما بیا اینها رو پراکنده کن. بله، شما اگر تجمع برگزار بکنین حتی در راستای منویات مقام اعظم رهبری، ما مگه ملاحظه نکردیم؟ به هر حال زمانی بود رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به فلسطین در واقع مسئله غزه ورود کرد، در واقع سال فکر میکنم 1387 بود و یک در واقع جنگ 22 روزه‌ای رو راه انداخت. ناجوان مردانه مصر هم اونجا دولت حسنی نامبارک مستقر بود، اومد حمایت کرد، حتی ورودی های دسترسی اینها به برخی نیازهای اولیه‌شون، ماهیتاج اولیه‌شون هم مسدود کرد که تونل هایی که اینها زده بودن از خاک مصر به اون منطقه، و خب تجمع برگزار شد. ولی همون جا هم تا اقدامی توسط دانشجوها صورت نمیگیره، اقدامی که حتما نیاز مواجهه نیروی در واقع مسئول حفظ امنیت رو میطلبید. مثلا شما فرض کنین
در الان طبق قوانین جاری،
مثلا شما فرض کنین
نیروی انتظامی وظیفه نداره با تجمعات غیر
قانونی برخورد
کنه.
ممکن اون یه تصمیم در واقع موردی بوده، یعنی یه تدبیری شده اونجا.
این موردی نبوده. اصلا این مطلب نیست، اصلا روی کرد نظام مواجهه سخت با افراد
نه مواجهه نیست. سخت نشد،
روی کرد نظام شد. استفاده از ظرفیت های قانونی در واقع پیش بینی شده در برخی قوانین کیفریمون نیست، اصلا روی کرد نظام این نیست.
خب این خوبه کرد...
نه
ما یه چیزی رو
تو قانون ببینین خود تحمل، اصلا حاکمیت وظیفش صبره، وظیفش پذیرشه، وظیفش تحمل نسبت به اقشار مختلف مردم. فرمودین به درستی هم فرمودین، الان یک مطلبی اتفاق افتاده مورد انتظار برخی از اقشار یک طیفی، یک صنفی، یک در واقع بخش از جامعه نبوده، مطالباتی دارن. ما اینها رو لزوما نمیتونیم حواله بدیم، بگیم یک ماه صبر کنیم تا کمیسیون ماده 12 احزاب بیاد به شما یک مجوزی بده، بعد تا اون موقع خشمشو خوابیده، تا اون موقع ممکنه ناامید بشن به هر جهتی. این مطلب رو بله من دارم عرض میکنم، در یک شرایطی خیلی هم خوبه برای حفظ امنیت، خصوصا اگر تجمع گسترده تر باشه، نیاز به امنیت بیشتری داشته باشه، حتما این چارچوب قانونی لحاظ بشه. اما در مواردی که نه، موضوع یک موضوع صنفی است، کارگری است، تجمع به نحوی نیست که مسائل امنیتی رو در پی داشته باشه از جهت اینکه خطر آفرین باشه برای خودش تجمع کنه،
نادیده گرفته میشه،
اینها نادیده گرفته
نظر میشه.
خب بارها و بارها و بارها این مطلب داره تکرار میشه در جمهوری اسلامی.
خب حالا صحبت اینه
و اتفاقا داریم اینجا مطرح میکنیم که اتفاقا قوانین عادی ما هم بیان این مطلب رو تسهیل بکنن. چرا ما یک موضوعی رو به نحوی جرم انگاری بکنیم یا قانون بگذاریم که همه متخلف یا سرپیچی کننده از قانون تصور
شما با این موافقت برگشتید؟
بله ببینید دارم عرض میکنم، ما برای بسیاری از موضوعات اساسا نیاز به اخذ مجوز نیست، اصلا هدف تجمع مشخص، افرادی که دارن تو اون تجمع شرکت میکنن مشخصا مطالباتشون مشخصه.
چرا این احساس نمیشه؟ ببینید منم با شما
واقعا واخه نیست، واخه مثلا اینکه واقعا خب مجوز میخواد،
خب غیر قانونیه. ببینید منم اینو قبول دارم که تجمعات اعتراضی خیلی برگزار میشه، همینا که شما میگین، نمیدونم معلمان، کارگران، ما هم خیلی وقت جلو پاستور رد میشیم میبینیم، جلو بهارستان، جاهای دیگه توی شهر استانداری، آموزش پرورش، جای مختلف توی فیلم‌ها و کلیپ‌ها ایناش پخش میشه.
کارگرا به خصوص این چند هفته هفته پیش،
آره تو بحث آب چند ماه پیش که خب متعدد برگزار، اینا که قابل کتمان نیست که. نه صورت مسئله اینه که خب چارچوبش، ضوابطش، هم نیروی امنیتی انتظامی تکلیفشو بدونه، هم مردم تکلیفشونو بدونن، و وقتی که این روشن نباشه و شما ناچاری در واقع اینها رو عمل متخلفانه تلقی بکنی، عملی که بر مدار قانون نیست، خب اون موقع تکلیفت مشخص میشه، مجوزو نمیدی، بعدم با متخلفش هم برخورد میکنی. این میگیم بعد اصلاح بشه. و در مورد مردم که گفتین حالا یه عده میخوان، خب همینه دیگه، دقیقا نقص الان اینه، اون قانونی که ما داریم بهش اشاره میکنیم که بهش هم داریم نقد میکنیم، قانون احزابه.
احزاب
که اول سال 60 بوده، بعد سال 94-95 هم اصلاح شده، یه مقدار تکمیل تر شده جزئیاتی، ولی تو اصل مسئله تغییری ایجاد نکرده و همچنان توده های مردم، اقشار گوناگون مردم، چه در قالب صنفشون چه نه همجوری مردم عادی، یه دفعه اراده میکنن میخوان یه تجمعی را بندازن، این واسهش هیچی پیشبینی نشد. مگه اگه شما بگین آقا هیچ قانون نمیخواد، آقا هیچ قانون نمیخواد، من اینو قبول ندارم،
اصل 27 برید تجمع،
آره،
کنید،
برید تجمع بکنید، برید. نه اینو من تایید نمیکنم، از قانون اساسی هم بر نمیاد، چون قانون اساسی بالاخره ضوابطی داره، اصل 27 هم که داره به این آزادی اشاره میکنه، میگه تشکیل اجتماعات برای پیمایی‌ها بدون حمل سلاح مشروط بر این که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. این اصل 27ه. اصل 40 قانون اساسی هم میگه هیچ کسی اجازه نداره به استناد این که من یه حقی دارم به دیگران ضربه بزنه، به اموال عمومی، به حقوق عمومی آسیب بزنه. یا اصل 9 قانون اساسی میگه آزادی های مشروع رو نمیشه با قوانین از بین برد، اما کسی نمیتونه به استناد آزادی، استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور رو مخدوش بکنه، قیود داره، چارچوب داره. خب اینها باید براش اندیشیده بشه توی قانون. ما مشکلمون سازوکارهای ایجابیه به نظر من، یعنی ما باید فکر کنیم، هم از تجربه 40 ساله استفاده کنیم، همین تجمعاتی که میگن و ما هم دیدیم که برگزار میشه و به اصطلاح همراهی میشه، مماشات میشه، برخورد نمیشه، هرچی و با خوبی و خوشی تموم میشه، از اینها الگو برداری کنیم، اینا رو بیاریم توی قانونمون. چه بی داره مگر؟ ببینید مهم اینه که ما به سمت تمرین این قضیه بریم. ببینید این من اشاره کردم به وضعیت خاص ژئوپلیتیکی ما. خب ما دشمنان قسم خورده داریم، ما نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم. ما مداخلات متعدد بیگانه رو داریم میبینیم. ساده ترین تجمعات و اعتراضات به حق سرید مورد مویسواری بیگانگان قرار میگیره. خب ما باید اینا رو ببینیم و ببینیم چه طرح بومی متناسب با ایران اسلامی 1401 میتونیم طراحی بکنیم. نکته اینه، نه باید چشم رو اون ببندیم نه روی اون باید ببندیم، اما همه اینها برایندش نباید صرف نظر کردن از اصل مسئله و پاک کردن صورت مسئولش. بگیم نه حساسه بالاخره این میشه، پس فعلا ولش کن، نگاه رو امنیتی بکنیم. یا از اون بر بگیم که آقا نه واسه اینم نمیشه قانونی بس کرد، بزن به همین منوال بمونه. نه، این هر دوتاش غلطه. باید تمرین کرد، باید تجربه کرد، قانون تو مرحله اجرا محک بخوره اصلاحش میکنیم. چه عیبی داره؟ چرا به این سمت حرکت نکنیم؟ به نظرم یک مقدار هم جسارت اجرایی میخواد به معنی مثبتش و هم تدبیر قانونگذاری میخواد. این از به ویژه بعد از قضای آبان 98 این بحثای مربوط به اعتراضات اینا خیلی جدی مطرح میشد و تو محافل مختلف هم مطرح میشه. من این نکته واسم خیلی حائز اهمیته که ما بریم به سمت تجربهش. ببینید شما میتونید این قضیه رو نادیده بگیری، یه هزینه هایی داره، درسته؟ میتونی وارد این تجربه ها بشی، یه هزینه هایی داره. من الان دارم میگم هزینه هایی داره، مهم اینه که هزینه غیر قابل جبران نداشته باشه. ولی شما نمیتونی از هزینه ها در واقع فرار بکنی، باید ببینی چه معایبی چه مزایایی داره، چه اشکالاتی به وجود میاره، بالا پایین بکنی و بعد اون روی کرده همیشه پس ذهنت باشه که این یک بستر برای مشارکته، این منافع عظیمی داره واسه جامعه. این
حتی اگر انتقادی و سلبی باشه زمان.
بله اینو مد نظر داشته باشیم که ولو توش 4 تا اتفاق ناجورم بیفته، اما اون حجم از در واقع منفعتی که داره عاید جامعه میشه میارزه به اونها. نه اینکه اونها خوبه، نه، شما هر کار مثبتی که بخوای انجام بدی بالاخره 4 تا گوشش عیب و ایراد هم داره، عیبی نداره، ولی شما نمی صورت مسئله رو پاک بکنی. من فکر میکنم ما به این سمت باید تو نظام حقوقیمون
خب به هر حال من قطعا همین مطلبی که فرمودن میخواستم عرض بکنم. ببینین تجربه 40 اندی سال حکمرانی ما نشون میده ما نمیتونیم هم امتیاز عرض کردم برای حکمرانی ما که مردم مطالباتشون رو از هر صنفی از هر قشری بیان مطرح بکنن و چون امتیاز مورد حمایت هست، یعنی در واقع حکمرانان ما تأکید بر این مطلب دارن، حمایت کردن، علی رغم قوانین سعی کردن اون موارد غیر در واقع مواردی که از این سیکل قانونی طی نشده اونها رو هم مماشات بکنن، این که مجوزی اخذ نشده این مطلب رو نادیده میگیرن. ولی خب ما از این تجربه 40 اندی ساله میتونیم استفاده کنیم، مواردی که اخذ مجوزش باعث بسیار تسهیل بشه توسط یک مراجعی گرفته بشه که در دسترس باشه. مثلا شما فرض کنین جنبش های دانشجویی، اینها به جای اینکه بخوان بیان از فرمانداری تقاضا بدن تا اون بره در واقع در یک کمیسیونی بررسی بشه و به نتیجه بیاد که الان به هر حال ایام مشخصی ممکنه یک حادثه یک مسئله خاصی در محیط دانشگاه پیش اومده و دانشجو الان میخوان اعتراض بکنن، نمیدونم منتظر یک ماه بعد جواب این مطلب بمونن، خب مجوز رو مراجعی در خود در واقع دانشگاه اعطا بکنن. یا صنف های کار
نمیدن آیه.
یا خب من دارم عرض میکنم این مطلب اتفاق بیفته و اگر قراره،
یعنی هم که شما
و اگر قرار ضمانت اجرایی، نه من ببینید این نکته رو در نظر داشته باشیم، اگر قرار ضمانت اجرایی هم دیده بشه برای افرادی دیده بشه که این حق رو سلب میکنن به جهت اینکه جس به تعبیر آقای دکتر جسارت اجرایی در این حوزه ندارن، میخوان به هر حال شرایط بده که شرایط همیشه آرامی نگه داره.
اما اون مقداری که ما بررسی کردیم ظاهرا تا حالا کسی بابت این جرم محاکمه نشده و محکوم نشده و خودش هم ابهام داره چجوری مثلا حقوق اساسی ملت ممکن نقض بشه، حالا رکن مادیش چیه معنویش چیه اونم خودش قابل بحثه. اما ببینید نکته ای که محل بحث اینه، آقا الان وضعیت نامناسب امنیتی، همه متوجه میشن. آقا مشخص بشه آقا تا این مدت ما این محدودیت رو داریم توی این اماکن یا در این موضوعات یا نمیشه برگزاری اجتماع صورت ببین نداره. گفته بشه الان وضعیت فوق العاده اعلام بشه. وضعیت فوق العاده واسه همه موقع گذاشتن دیگه. اونم خودش ضابطه داره. اعلام وضعیت فوق العاده، مرجع اعلامش، زمانش، محدودیتاش چه عیبی داره؟
ببینید افرادی که انتظار دارند صداشو شنیده بشه یا نکته‌ای مد نظرشون هست، اولا بسیاری از این افراد اگر باهاشو گفتگو بشه، یعنی ما به جای اینکه این مطلب رو تهدید ببینیم، یک فرصت ببینیم که میتوانیم با نسلی که بایستی پیشتر در دوره آموزش پرورش گفتگو میکردیم، احیانا امکان این مطلب فراهم نشده، غفلت کردیم، الان در این فضا بیم تبیین کنیم. بله. گفتگو کنیم، بشینیم باهاشون و نترسیم از اینکه مواجه بشیم با این افراد و احیانا مورد بدترین ناسزا هم قرار بگیریم. من میخوام عرض بکنم این مطلب خب یک تکلیف و وظیفه اخلاقی همه ماها هست، یعنی هم
حقوقی میتونه بشه،
حقوقی نمیشه ما الان الزام بکنیم مسئولین برین تو این تجمع مورد در واقع پرسش و پاسخ.
چرا نمیشه؟
خب ما از قبل ضابطه و سازوکاری برای این مطلب بایستی تدبیر میکردیم. الان مثلا یک مسئولی رو، یک فردی رو ما وارد این تجمعات بکنیم، ممکنه در واقع اصلا فرصت شنیده شدن خیلی از حرف ها رو فراهم نشه با توجه به جوی که ممکنه برای این اعتراضات الان غالب باشه.
برای بعد این کار
ولی ما بایستی که... تمام تلاشمون این باشه، رویکردمون این باشه. اخیراً هم ما ملاحظه کردیم اقدامات خوبی که توسط برخی از سیاسیون ما تو دولت، نه همشون. خب ببینید از سالهای دور مقام معظم رهبری تأکید دارن مسئولین وارد دانشگاه ها بشن، وارد محیط های علمی بشن، بین مردم باشن، حرف مردم رو بشنون. خب این رو ما در بسیاری موارد بایستی از مسئولین خواهش کنیم که حاضر بشن، بایستی منت بگذارن بر سر قشر دانشجو وارد دانشگاه بشن. این رو به عینه بارها و بارها دیدیم. تدارک یک برنامه از مدتها قبل میشد به یک بهانه، یک نماینده، یک مسئولی رها میکرد تمام اون برنامه ها و موضوعاتی که از قبل تدبیر شده، انتظارات قشر دانشجو که برای اون برنامه آماده شده، یهو همه اینها نادیده گرفته میشه و این بد عمل کردن ها خب انتظارات و انتقاداتی را ایجاد میکرد. اخیرا هم الحمدلله سخنگوی دولت، این هم به جهت اینی که از جنس جوانان همین در واقع نسل چهارمی، نسل سومی انقلاب هست و این شهامت، این جسارت اجرایی رو داشته، با وجود اینکه در یک شرایط ملتهبی به هر حال در دانشگاه ها احیانا پیش بینی میکردن که مواجه بشن، تو این فضاها وارد شدن، صحبت کردن، شنیدن حتی ناسزاها رو، حتی بدرفتاری ها رو که مورد انتقاد همه جریان های سیاسی قرار گرفت. به هر حال فردی که خودش رو دانشجو میدونه بایستی در محیط دانشگاه رفتارش هم متناسب با شأن دانشگاهی باشه، ولی خب با وجود این مسائل باز هم جسارت این رو داشتن و دارن، الحمدلله دارن این مطلب رو دنبال میکنن. پیشنهاد ما این هست که همه در واقع افرادی که دغدغه انقلاب دارن، راهش راه گفتگو تو این شرایط این که کانال کشی بکنیم، بگین تو این منطقه شما بیان تجمع بکنین، تو اون منطقه تجمع نکنین، اتفاقا ممکنه از سر این مطلب که حکومت به دنبال این مطلبی است که کنترل بکنه تجمعات ما را، اساسا یک نحو دیگه عمل بشه. من الان این شرایط رو مناسب نمیدونم، ولی برای آینده حتما بایستی تدبیر بشه، یعنی سهل نگری بیشتری در وضع قوانین ناظر به این موضوع صورت بگیره که دسترسی مردم به این حقشون رو تسهیل بکنه. نمیخوام بگم که تا الان این امکان براش فراهم نبوده، قانونگذار یک مطلبی رو میان کرده برای انتظام بخشی، ولی تو مواجهه، تو رفتار به نحو دیگه عمل کرده،
یعنی کاری کرده که هم من خلاف قانون انجام بدم، هم
خب این اشکاله. ما داریم عرض میکنیم که این اشکاله برطرف بشه. وقتی عرض میکنیم که بیایم تسهیل بکنیم این مطلب رو، که این اشکاله در قانونگذاری ما هم مرتفع بشه و اساساً به این نحوی که الان پیش بینی شده و احیانا پیچیدگی های با خودش به همراه داره، اینها، این پیچیدگی های غیر ضرور حذف بشه، مگر برای شرایط خاص، مثلا یک حزب رسمی شناخته شده ای که داره سالهاست فعالیت میکنه، اگر به اون حزب گفته بشه شما برید از این فرایند، از این کانال مجوز بگیرین، خودش عضو کمیسیون احزاب هستن، خب این امکان برای اونها خیلی راحت تر است. ولی برای اصناف و اقشار مختلف اجتماع به نظر من میرسه این فرایند پیچیده رو از حیث قانونی هم نبایستی در نظر بگیریم. حق آزادی تجمعات به عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته شده، حتی در این کنوانسیون ها در اعلامیه جهانی حقوق بشر اونجا هم محدود شده، یعنی میگه شمایی هم که از آزادی میخوای استفاده بکنی نمیتونی امنیت عمومی رو نادیده بگیری، نمیتونی آسایش عمومی رو نادیده بگیری، نمیتونی بهداشت عمومی رو نادیده بگیری، نمیتونی اخلاق حسن. برای یک اعتقاداتی در یک جامعه اعتقادات غالب است، شما نمیتونی بی توجه به اون اعتقادات هر نوع مطلبی رو به زبان بیاری، هر نوع گفتاری، هر نوع رفتاری رو داشته باشی که جریح دار کنه قاطبه ملت رو. این منافات داره با اون حقی که شما در واقع میخواین ازش استفاده کنین. فرمودن اصل 40 قانون اساسی داره اینها رو بسی کنار هم دید. من تأکیدم بر این مطلب است، اگر ما انتظار داریم که حاکمیت، مسئولین، نیروهای نظامی، انتظامی در مواجهه با تجمع کنندگانی که در عمده موارد مجوزی هم اخذ نکردن، رعایت اخلاق حسنه، رعایت حسن تدبیر و این مسائل رو داشته باشن، اون از طرف مقابل هم سعی کنیم منی که در تجمعی شرکت میکنم ملاحظه هنجارهای اساسی، حقوق دیگران، جلوگیری از تخریب اموال عمومی و زمین سازی این مسائل رو داشته باشم. به هر حال ما در این تجمع مطالبی رو که و مسائلی رو که داریم میبینیم به این صورت، بعضن یک فرد بیگناه مورد هجمه یک عده قرار میگیره و یک عده هم برای اون فرد کف و سوت میزنن یا برای اون افرادی
این
که
اصل 27 نیست.
خب این اصل 27 نیست اینجا بله. اون افرادی که به دنبال یک حق مشخصی هستن و مطالبه ای دارن که انتظارشون هست نظام سیاسی به اون مطلب پاسخ مثبت بده، باعث اینجا هم اعتراض خودشون رو اعلام بکنن، باعث اینجا هم از حقوق اون شخصی که داره در واقع حقوقش پایمال میشه اونجا حمایت بکنن. اونجا فریاد اونها اگر بلند بشه اتفاقا باعث میشه که مسیر اعتراضشون به انحراف کشیده نشه در همه تجمعات. و این مطلب هم خیلی مهمه و اساسا مسئله اغتشاش و اعتراض رو اینجا بایستی تفکیک کرد ناظر به اینها، چون اونهایی که به دنبال اغتشاشن اساسا هدفشون مطالبات معترضین نیست، اهداف دیگری رو دنبال میکنن که اساسا بسیاری از اون اهداف رو ممکنه به زبان هم نیارن، ولی سعی میکنن گرایش در واقع تجمعات رو به سمت اون مطلوب خودشون جهت دهی بکنن.
ما که داریم در مورد آزادی اجتماع صحبت میکنیم که میتونه در قالب اعتراض هم باشه، مسئولیت پذیری رو که ما نمیخوایم نفی بکنیم، این خیلی مهمه، گاهی در مباحث مخفول واقع میشه. این که ما از یک آزادی دفاع میکنیم و بسش مبنا قائلیم معنیش این نیست که حالا دیگه هر اتفاقی هم تو این مسیر افتاد افتاد ما آزاد بودیم، نه این به این معنا نیست. این یه نکته، حالا به نوعی تعریض به فرمایش های دکتر بود. نکته بعد، من علاج رو در مردمی کردن قضیه میدونم، در کلان مسئله و بعد سازوکارها بر این اساس. ببینید شما از قانون یک انتظار مشخصی میتونه داشته باشی، بینش باید اصلاح بشه تا بعد قانونی هم که شما می نویسی بر اساس اون بینش فهمیده بشه. یعنی اول گفتمان سازی میخواد، همین گفتگوها رو میخواد. یعنی اون کسی که میشینه موقعی که یه درخواستی میاد میخواد در موردش تصمیم بگیره، این رو ملتفت باشه که این که اومد وای دردسر، نه این نیست. ببینید این اگر جا بیفته نگاه‌ها بعد اون موقع مواد قانونی که همیشه مفری داره یه جور دیگه تلقی میشه. این صورت مسئله رو من اینجوری میبینم. و بعد وقتی که میخوایم قانون رو طراحی بکنیم، به نظر من مردمی شدن اداره امور رو خیلی باید جدی بگیریم. ببینید جمهوری اسلامی وقتی حالا به تفصیل ابتدای گفتگو فرمودند که چگونه مردمی شکل گرفت و واقعا افتخارآمیزه، مردمی هم باید تداوم داشته باشه و اداره بشه. ببینید الان شما میخوای بالاخره یه مرجعی ایجاد بکنی برای بررسی اون درخواست، حالا چه سیستم مجوز قبلی چه اعلام قبلی، بالاخره یه مرجعی باید باشه. خب آیا اون مرجع باید همشون از دستگاه‌های حاکمیتی باشن، حالا قوه قضاییه، وزارت کشور، جای دیگه؟ نمیشه یه سازوکاری طراحی کرد از بین اقشار مردم هم بینشون باشه؟ ببین این یه راهه که حالا توی این طرح جدیدم این پیشنهاد ما مطرح کرده بودیم به دوستانی که در دستن در کار بودن. همین نگاه مجوز قبلی برگرده به نگاه اعلام قبلی بقید. اون دغدغه ها تأمین میشه. این دومی. و بعد مسئولیت ایجاد بکنیم برای آن مقام و مرجع دولتی در صورتی که سوء استفاده بکنه از جایگاهش، از صلاحیتش، معطل بذاره درخواست رو یا غیر موجه یک درخواستی رو رد بکنه، یعنی معلوم بشه که مسئولیت داره این کار. این باز تسهیل میکنه
فضاها اختصاص داده بشه، بله. تسهیلاتی داره،
بله. اون حالا روی زمینه، حالا به لحاظ حقوقش من عرض میکنم. و بعد میشه به اصطلاح به جای اینکه مثل کاری که در مورد مجوزهای کسب و کار انجام شد، به جای اینکه مردم رو معطل اون صدور مجوز کرد، بگه آقا تا این زمان توضیح دادی که چرا نمیشود این اجتماع رو برگزار کرد که برگزار نمیشه، اگر نه اون اجتماع برگزار میشه. یعنی بازه زمانی رو بذاری برای اون مرجع تصمیم، آقا شما بله شما 10 روز 2 هفته هر مقدار فرصت داری، حالا برای مورد استثناء میشه فکر کرد، اما این قاعده رو میشه کار کرد. و بعد تمهیداتی که فرمودین حالا روی زمین لازم.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده.
یک سوال 3 گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94،
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
وقت همه شما عزیزان در گوشه گوشه ایران عزیز بخیر باشه. الهی که همواره در عشق و نعمت و فراوانی باشید. اما آرمی رو که شنیدید، آرمی مسابقه 94 رادیو تهران بود، آرمی ناماشنا نزد مخاطبان برای محک زدن اطلاعات عمومیشون که این مسابقه در این چهارچوب می گنجه که خدمت رو عرض می کنم. مسابقه 94 رادیو تهران یک مسابقه پیامکی 3 گزینه‌ای هستش که شما خوبان میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سر شماره 3094 در اون شرکت بفرمایید. نکته‌ای که قابل تأمل و باید مد نظر شما خوبان باشه اینه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. مثلا 156 رو مکتوب بفرمایید، 1 فاصله بدید و بعد اون پاسخ مد نظرتون که الف به جیم دال هر کدوم که مد نظر هست رو ارسال بفرمایید. اما برسیم به مسابقه‌ای که در این لحظه باید تو شرکت بکنید. سوال شماره 157، قلعه تاریخی بابک در کدام استان قرار دارد؟ الف در استان زنجان، ب در استان آذربایجان غربی، جیم در استان آذربایجان شرقی. 3094 منتظر دریافت پاسخ از جانب شما خوبان هست که ما آرزو میکنیم یکی از شما شنونده های گل میشه گفت پاسخ درست رو بدیم و ما نامتون رو اینجا اعلام بکنیم. اما خانمی آقا به شماره تلفن 0933 بگم 4 شماره آخر 4448 به سوال 156 پاسخ درست دادن که سوال ما این بود: شورای فرهنگی عمومی کشور در چه تاریخی روز حسابدار را در تقویم ملی کشور ثبت نمود؟ که پاسخ صحیح گزینه جیم بود، 21 بهمن سال 99. خیلی متشکرم از این شنونده عزیز و گرامی.